عرض سلام و ادب خدمت شما و همه اعضای محترم کانال بیدار بورس. در مورد تحلیل بازار امروز، حالا خریدهای به نسبت قوی که تو سهام کوچکتر یا حالا بعضا سهام غذایی ساختمونی اینا شد، نظر شخصی من اینه که خب بازار به اون حدی رسیده که بعضی از سهام ها به اون حالت، حالا پروژه بگیم یا نوسان بگیم، به اون حالت رسیدن که بتونن مثلا شاید 10-15% نوسان بکنن، ولی خب کلیت بازار حالا این هفته به نظرم درگیر اختیار خرید خودرو هستش، در واقع سر رسیده اختیار خریدا که یه چند ماهی هست، یعنی از مرداد ماه که رصد بکنیم میبینیم همیشه تو تاریخ‌های سر رسید به خصوص حالا نمادهای مثل خودرو سایپا که لیدرهای قدیمی بازار هستن، یک جوره مثل آفت جان بازار شده. البته که خب ابزار مشتقه، ابزار خیلی خوبی است و باید باشه، ولی خب به نظرم یک مقدار نظارت ها روی این امر باید بیشتر باشه که حالا به خاطر اینکه شاید چند تا قرارداد رو بخوان مارجین بکنن، نگهداری سهم ها و در واقع پایین آوردن سهم ها تو دستور کار قرار نگیره. حداقل اتفاقی که تو خودرو قشنگ شما به وضوح میتونید طی این مدت ببینید، خودرو سایپایی که الان سال هاست میشه گفت اینها در واقع توی یک محور حرکت میکنن، الان تقریبا 2 هفته ای میشه که به خاطر اختیار خرید جدیدی که خودرو داره و سایپا خب اختیار خریدی فعلا نداره توی این بازه، میبینید که خودرو خب روندش نزولی شده و سایپا صعودی بوده. اتفاقی که حالا احتمال میدم از هفته آینده تا حدودی برعکس بشه و حالا حداقل همگراتر بشن، ولی بازار امروز نشون دادش که حداقل فروشنده قوی تو بازار وجود نداره. هر سهمی رو شما بخواید با یک مقدار در واقع نقدینگی میتونید 10-15% تا 20% بالا ببرید، ولی خب چیزی که این روزها بازار کماکان مشکل داریم بحث نبود اون نقدینگی هستش. ارزش مولا دوباره پایین 4 همت اومد و اینکه حالا بگیم شاخص هموز بهتر از شاخص کل بوده، یه چیزی که تو کلیت بازار مشخصه. به نظرم دلیلش خیلی واضحه، دست اندازی دولت به جیب شرکت‌های بزرگتر که خب خیلی بیشتر به چشم میاد، حالا شرکت‌های کوچکتر معمولا کمتر تاثیر میاد. حالا گروه ساختمان، دارو یا سیمان شد یا گروه غذایی فکر کنم تاثیرات کمتری داشته باشن از افزایش نرخ، ولی خب دولت این سود در واقع هنگفت شرکت های بزرگی که میبینه، خدا میدونه که چه برنامه هایی واسش نخواهد چید، از عوارض بگیرین تا مالی انواع و اقسام مالیات ها. به خاطر همین هم هست که خب این چند وقتی که حالا نقدینگی زیادی هم نیستش که شما الان فرض بگیرید مثلا یک سهمی مثل 60 صفحه خرید بشه که اتفاقی مثلا چند ماه پیش یک بار رخ داد، 62 میلیارد صفحه خرید بست و حقوقی 2 میلیارد صفحه خرید 60 رو عرضه کرد. خب یه همچین نقدینگی اصلا الان تو بازار دیگه وجود نداره که بتونه 60 رو هم مثلا بالا ببره و فولاد و حالا فارس و بقیه سهمای بزرگ رو هم بالا ببره. این نقدینگی کمی که وجود داره قطعا خب به سمت سهمای کوچیک‌تر میره. اگر قرار باشه بازی توی بازار شروع بشه قطعا از سمت سهم کوچیک‌تر خواهد بود، هرچند که روند سهم کوچیک‌تر حقیقتا خیلی روند خاص و مثبتی نبوده. حتی امروز که حالا به خصوص تو گروه غذایی که از گروه‌های حالا مثلا قدیما تو بازار گفته می‌شد که میتونن مثلا سهم‌های پروژه زیاد داشته باشن، همون صف‌های گروه غذایی هم بعد از یکی دو روز حالا احتمال ببینیم فردا مثلا ادامه دار خواهد بود یا نه، ولی به نظرم میگم فعلا اون جریان پول قوی تو بازار وجود نداره. در مورد نرخ بهره بالا و در واقع تثبیت دلار هم، خب تثبیت دلار با توجه به سیاست‌هایی که دولت داره به نظرم حداقل حالا تا برج 3 سال آینده و تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نامزد شدن آقای ترامپ به نظرم میتونه ادامه داشته باشه، هرچند که خب کار درستی نیست قطعا، ولی خب احتمالش هست. ولی به نظرم اون بحث سیاسی و بحث در واقع احتمال انتخاب مجدد آقای ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا قطعا تأثیری میتونه تو دلار داشته باشه که ما احتمالاً هر چقدر این فنر فشرده بشه به یک باره در اون قسمت ممکنه رها بشه. و در مورد نرخ بهره ها هم حالا با توجه به نرخ بهره هایی که بانک ها دارن میدن، نرخ بهره اوراق و جریمه دیرکردی که در واقع بانک مرکزی واسه اضافه جریمه که واسه اضافه برداشت بانک ها داره، ما تقریبا الان دیگه فکر میکنم توی سقف نرخ بهره قرار داریم و خب بانک ها الان جریمه اضافه برداشتشون حدود 34% هستش با توجه به بهره هایی که دارن به برخی از سپرده به خصوص بزرگ میدن 28.9% و اون حالا ذخیره سپرده قانونی 15% تقریبا داره سپرده 29% واسه بانک 33.4% تموم میشه و رسیده به همون نرخ اضافه برداشت. به نظر من تو سقف نرخ بهره قرار داریم، موضوعی خب پولا رو به شدت حبس کرده توی بازار پول و بازارهای بین بانکی و قطعا تاثیرات منفی رو بازار سرمایه داشته. تا این روند معکوس نشه، این شرط رکود از نه تنها بازار سرمایه، کل بازارها به نظرم خارج نخواهد شد و به نظرم سال آینده حالا با جامپ دلار این اثر حالا نرخ بهره تا حدود زیادی خاموش میشه. در مورد بحث تجدید ارزیابی ها، تا زمانی که اقدام عملی صورت نگیره به نظرم بازار هیچ بهایی نمیده بهش و اقدام عملی این موضوع هم با تجدید ارزیابی حداقل یکی دوتا از شرکت های بزرگ میتونه شروع بشه. بحث تجدید ارزیابی خیلی بحث مفصل و مهمی هستش، طرفدارا و مخالفانی داره، به خصوص حالا تجدید ارزیابی از دارایی های استهلاک پذیر که نرخ استهلاک رو بالا میبره و خب شاید خیلی از شرکت ها به خاطر اینکه اون در واقع دارایی های اصلیشون مشخص نشه تن به همچین موضوعی ندن، موضوعی که قطعا اجحاف در حق سهامداران و بازار سرمایه هستش. سهامدار حق داره که بدون شرکتی که مثلا سالانه 100 میلیارد تومان داره سود می‌سازه واقعا با چه میزان دارایی داره یه همچین سودآوری میکنه. الان با توجه به بهای تمام شده شرکت‌ها توی صورت مالی می‌بینید مثلا یک شرکت از 50 میلیارد سرمایه داره و 100 میلیارد سود داره می‌سازه، خب خیلی به به شهشه می‌کنه، ولی اگه قیمت‌ها به روز باشه شاید ببینید که مثلا این شرکت در واقع یک همت دارایی داره و داره 100 میلیارد سود می‌سازه که خب می‌بینیم در واقع ROE یا بازده حقوق صاحبان سهام بسیار پایینی داره این شرکت و در واقع این موضوع به نظر من تو کلیت بازار صادق هستش. ما بیشتر شرکت هامون اگر تجدید ارزیابی کامل واسهشون صورت بگیریم این گین دلاری اصلا نمیتونن بگیرن و صرفا تورم باعث شده که یه همچین سودهایی تو این شرکت ها ایجاد بشه و اون سود واقعی و خالصی که نسبت به دارایی های خودشون دارن خیلی کمتر از این حرف هست. هرچند خب به حال بحث تجزیه‌ارزی موضوع بسیار جذابی هستش، به نظر من واسه بازار سرمایه میتونه مهم باشه به شرطی که اجرایی بشه و به خصوص حالا تو گروه خودرویی میتونه یک لیدر و بهونه واسه بازار بشه. من از چند ماه پیش دارم میگم که در واقع طرح موضوعی که میتونه بازار رو یک تکونی بده تو این شرایط بشه همین بحث تجزیه‌ارزی دارایی ها هستش و ما تا سال آینده نه از لحاظ کامودیتی دلار و غیره خیلی شرایط مناسبی تو بازار سرمایه نخواهیم داشت و حالت رنج خواهد بود بازار، ولی بحث تجدید ارزیابی بحثی هستش که واقعا میتونه به خصوص سهام پروژه‌ای و اون تراوت رو به بازار برگردونه. در مورد ریسک های بودجه 1400 سهم، خب فعلا که جداولش منتشر نشده ولی با توجه به ارقام کلی به نظر میاد که حالا به نسبت حداقل پارسال یک مقدار بودجه منطقی تری نوشته شده. مسائلی که واسه بازار سرمایه مهم هستش، مهمترین موضوع بحث اوراق هستش، در واقع اوراقی دولت قرار منتشر کنه که خب رشد خیلی بالایی داشته، با توجه به شرایط حال حاضر بازار قطعا فشار رو روی بازار سرمایه بیشتر میکنه. بحث درآمدهای مالیاتی 50% افزایش داشته که باید ببینیم خب تا چه حد حالا مالیات های جدید قرار ستانده بشه و چقدر قرار معافیت های مالیاتی از بین بره، که این موضوع در واقع مسئله مالیات ستانی هم قطعا واسه بازار سرمایه خیلی مهم هستش، بیشتر شاید جنبه منفی داشته باشه برای بازار سرمایه. در مورد نرخ گاز خوراک فعلا صحبتی نشده، ولی در با توجه به اینکه گفته شده نرخ گاز صادراتی و تقریبا 30 سنت در نظر گرفتن اون سقف حالا تقریبا 7000 تومانی که واسه امسال هستش، عدد بالاتری رو به خودش میبینه و احتمال اینکه مثلا نرخ گاز سال به آینده بیشتر هم باشه وجود داره، ولی خب در کل باز به نظر ارقام که اومد از بودجه بیرون حدود 400 همت کسری تراز عملیاتی حداقل خواهیم داشت با توجه به ارقام بودجه و حالا اون نفتی که 65 دلار دیده شده به نظرم خوشبینانه هستش. البته که خب این و نرخ دلار 31 هزار تومانی که برای تسعیر دیده شده یا نرخ یورو 31 هزار تومانی و دلار 28500 به نظرم شرایطی هستش که نشون میده احتمالاً سال آینده ما باید چاپ پول داشته باشیم تا اینکه در واقع این ارقامو بتونه دولت به دست بیاره. و خب چاپ پول هم مسلما منجر به تورم مجدد میشه. در کل شرایط بازار به نظرم بازار فعلا تا زمانی که حالا این بحث اختیار خریدها حداقل دست از سر یکی دو تا نماد بردارن، این اختیار خرید حداقل امیدوارم سررسه دو ماه سه ماهه داشته باشه، ما هر ماه درگیری یکی دو تاشون هستیم. و حالا بحث مهمتر که بازار یه مؤلفه یا محرکه نیاز داره که به نظر من فقط تجذب دارایی ها میتونه در این بر سال کمک بکنه به بازار. تا زمانی که این اتفاق ها واسه بازار نیفته به نظر من کماکان بازار حالا بین محدوده 1900 تا 200 2200 بیشتر در حال نوسان و رنج خواهد بود و خیلی گین خاصی نصیب سهامداران نمی کنه. خیلی ممنون از توجه شما، خدا نگهدار.